در این وقت اخبار اون 28 مرداد نوشته. ببینید چی نوشته. نوشته انقلاب از شب چهارشنبه شروع شد. من اینه از صفحه اول روزنامه اطلاعات شنبه 31 مرداد میخونم، ستون یک دو سه، از ستون سوم صفحه اول دیگه. اولین مرحله تظاهرات که منجر به وقایع روز چهارشنبه و سقوط حکومت مصدق گردید از اوایل شب چهارشنبه، یعنی شب قبل از چهارشنبه، چون وقتی میگیم شب جمعه یعنی شب قبل از جمعه، این وقتی داره میگه تظاهرات که منجر به وقایع روز چهارشنبه شد از اوایل شب چهارشنبه شروع شد، یعنی از شبی که بعد از سه‌شنبه بود. میگه علت شروع تظاهرات این بود که عده‌ای از اهالی جنوب شهر که شنیده بودند عناصر چپ قصد دارند کاشی لوحه خیابانها را کنده و به جای آن اسامی دیگری بنویسند، برای جلوگیری از این کار اجتماع کردند. بعد هم خبری در شهر منتشر شد که دستور داده شده است مراسم شاهنشاه، ببخشید مراسم شامگاه در سربازخانه ها اجرا نشود. انتشار این اخبار با توجه به شایعات مختلفی که وجود داشت، آتش احساسات مردم، بقیه در صفحه 5، بقیه از اینجا به بعد از صفحه 5 بود، آتش احساسات را تیزتر کرد و در حقیقت اولین قدم در راه تظاهرات روز چهارشنبه برداشته شد. در این موقع در شهر منتشر شد که جمعی از عناصر چپ همون شب به قصد آن که پرچم حزب توده را در فراز عمارت شهرداری بلند کنند، در صدد اقدام برآمدند و میان آنها و مامورین نگهبان اداره شهرداری تصادماتی رخ داده است. مردم از شب قبل از چهارشنبه شروع کردند به قیام، به تظاهرات، به نفع شاه. همه اخبار هم در همه جا این تایید میکنه. همین کتاب روزشمار تاریخ ایران که از مشروطه تا انقلاب اسلامی هست، در تاریخ 28 همون مرداد می نویسه از بامداد امروز تظاهرات در تهران تغییر شکل داد. نظامیان از فرمان نخست وزیر سرپیچی کردند. زد و خورد بین موافقین و مخالفین مصدق و شاه شدت گرفت. نظامیان با کامیون‌ها به نفع شاه شعار دادند. بعد از ظهر امروز اداره رادیو به دست کودتاچیان افتاد، که این هم چون در جمهوری اسلامی چاپ شده مجبور بوده حرف جمهوری اسلامی را توش بگنجونه که به الا اجازه چاپش نمیدادن. بعد از ظهر امروز اداره رادیو به دست کودتاچیان افتاد. فرمان نخست وزیری زاهدی از رادیو خوانده شد. سرلشکر زاهدی و میر اشرافی سقوط حکومت مصدق را اعلام کردند. پس همه ما میدونیم که این که اون حرف عامیانه، اون حرف دروغ، اون به طور مثال میگن مردم تهران مثل مردم کوفه میمونن تا ظهر، تا دو بعد از ظهر میگفتن زنده باد مصدق، از دو بعد از ظهر گفتن زنده باد شاه. این دروغه. این آقایی که اومده از رادیوی شما این مطلب دروغ بیان کرده، این حرف عامیانه هست که در بین مردم به طور مثال ذکر شده. اما این شخص چون اطلاعات تاریخی نداره اومده آقا چون سپه و زاهدی یا وقت سرلشکر بوده با تانک اومد بیرون، وقتی مردم به اصطلاح شاید منظورش این که مردم ترسیدن و گفت و اعلام کرد. حتی ببخشید آقای اردشیر زاهدی هم امر مشتبه شده بهش، چند جا اعلام کردی که بابای من شاهر به سلطنت رساند. این آقای اردشیر زاهدی فکر نمی کنه که اگر شاه در اون موقعیت دستور داده بود این مردم از کنار سه نصرالدین تبعیت کنید، اطاعت کنید، اطاعت میکرد، تا چه برسه این، چرا یه شخص دیگه به میدان نیومد؟ این آقای سرلشکر زاهدی به استناد حکم شاه مردم قبولش کردند. اردشیر زاهدی وقتی با تانک باباش رفت به تلفرادیو همه جا میگه ما اعلام کردیم که مردم را بدید نخست وزیر شاه داره میگن، نخست وزیر تعیین شده طرفدار شاه. اینا همه آقای اردشیر زاهدی اشتباه میکنه. بله همه جا اعلام میکنه شاه که بابای من به سلطنت رسونده. حالا من باید در مورد آقای اردشیر زاهدی هم که چه ضررهایی این مصاحبه های ایشون به ما داره میزنه عرض کنم. چون وقتی بیاین ایشون میخواد تکذیب کنه که بابای من کاندید نخست وزیری بوده از سوی انگلستان و آمریکا، همین تکذیب کردنش که این واقعیت داشته آقای سرلشکر زاهدی واقعا کاندیدا بوده، خب این میاد 28 مرداد تکذیب میکنه، 25 مرداد تکذیب میکنه و این تکذیب های آقای اردشیر زاهدی به ضرر ماست. ما باید واقعیت قبول بکنیم، شاه در ایران بود همونطوری گفتم و لزومی نبود شاه رو برگردوندن و شاه در اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلستان مرتب میگفته من شاه دموکراتیک هستم، دموکرات هستم و هیچ وقت تا در زمان مجلس این کار نمی کنم. وقتی که خود مصدق اعلام کرد که مجلس منحل شده و وکلای وکیل مجلس یعنی دکتر بقایی رو توقیف کرد، گفت از امروز بقایی تو دیگر مسئولیت پارلمانی نداری چون مجلسی وجود نداره، آن وقت شاه در غیاب مجلس مصدق برکنار کرد. اون وقت هست که شاه سرلشکر زاهدی رو به نخست وزیری گذاشت، اون وقت مجلسی وجود نداشت، اگر که قبلش هم نبود تو وکلا استعفا داده بودند به مجلس عملا منحل شده بود. خب حالا این که بیان توی رادیوی گلو و بگن که بله مردم تا یک بعد از ظهر میگفتند زنده باد مصدق، از یک بعد از ظهر بعد از ظهر یه دفعه همه مردم گفتند زنده باد فلان، اینطور نیست. اونهایی که در روزهای قبل مرتب میگفتند زنده باد مصدق هنوزم دارن میگن، اینها بر نگشتن. اون توده‌ای هایی که در اون وقت میگفتند، اون مصدقی هایی که در اون وقت میگفتند و دشمن شاه بودن، الان هم ما داریم میبینیم در سر تا سر دنیا هستن. چطوری به دروغ میگید اینها از یک بعد از ظهر یه دفعه فرقشون عوض شد؟ اونهایی که در روز 28 مرداد یعنی از شب قبل قیام کردند، اینها طرفدار شاه بودند، هنوز هم طرفدار شاه هستند. این دروغی که به غلط در ذهن مردم پیدا شده که بله همونها مردم اومدند اینو گفتند، این دروغ چرا باید از رادیو طلوع پخش بشه؟ خیلی خوب، حالا اون یه دروغ. دروغ دوم، من میایم از محاکمه آقای مصدق کتابی هست بسیار قطور، کتابی متجاوز از 800 صفحه به اسم مصدق در محاکمه نظامی، یعنی در دادگاه نظامی. جلیل بزرگمهر که وکیل مصدق بوده در همین محاکمه این کتاب چاپ کرد. این آقای مصدق در دادگاه، من این از صفحه 481 میخونم، در مورد 28 مرداد میگه، یعنی قبلا باید بگم که از فرزندان آقای مصدق در آن روز هیچ کس در خانه مصدق نبود. هر کدوم یه خانه به زندگی الهده داشتن، یعنی از نهم اسفند سال قبل که خانه مصدق تاراج شد، بچه ها هر کدوم در جای دیگه زندگی کردن. آقای مهندس احمد مصدق اصلا فرزند نداشته. آقای دکتر غلام حسین مصدق که فرزند داشته، منزل الهادی داشته، در خونه خودش زندگی. دو تا دختر مصدق داشته، البته سه تا داشته، یکیش دیوونه بوده در سوئیس به اسم خدیجه چون بمانه، دو تا دیگه داشته، منصوره و ضیاءالسلطنه که یکی زن دکتر متین دفتری بوده، یکی زن عزت الله بیات. اینا هر کدوم تو خونه های خودشون بودن. در خانه مصدق از تمام بستگان مصدق یک نفر بوده، یک نفر، اون همسر مصدق بوده، اون ضیاءالسلطنه دختر امام جمعه بوده. حالا ببینید مصدق خودش داره چی میگه. میگه در منزل من جمعیت آن روز بسیار بود. بعد از ظهر که خانم من به واسطه این اتفاقات میخواست، حالا بعد در همین کتاب تو پرانتز نوشته، در این موقع دکتر مصدق به گریه افتاد. یکی از تماشاچیان گفت گریه نکنید. فوراً مامورین او را به اتفاق دو نفر دیگر از جلسه اخراج کرد. این پرانتز توی متن کتابه. بله، خانم من به واسطه این اتفاقات میخواست از منزل من برود. مرا به آن بنای مسکونی خود خواست. یعنی خود این خانم هم در اون خونهی که مصدق تبدیلش کرده بوده به نخست وزیری نبوده، یه خونه کنارش وقت اونجا بوده. از مرا به آن بنای مسکونی خود خواست و گفت شوهر عزیز. خانم با آقا گفته شوهر عزیز، خب عادیه، من میخواهم بروم. گفتم برو، من حاضرم فرزندانم یتیم بشوند، ولی حاضر نیستم آنها را بی مادر ببینم. بالاخره گفتم برای نهار مردمانی که اینجا هستند چه فکر کرده ای که میروی؟ برای نهار مردمانی که اینجا هستند چه فکر کرده ای که میروی؟ گفت برای 20 نفر نهار تهیه کردند. یعنی آن روز اعضای نخست وزیری هم بودند. گفتم برو به سلامت، به سر من هرچی می آید بیاید، برو مرا حلال کن. در تمام این مدت دکتر مصدق می گریست. این البته باز تو پرانتز اضافه کرده خود آقای جلیل بزرگ نیست. در تمام این مدت دکتر مصدق میگریست. بعد آمدم به اتاق خودم، نهار خوردم. گفتم نهار برای 20 نفر تهیه شده، بروید مشغول صرف نهار بشوید. بعد از نهار اشخاصی نزد من آمدن. خب حالا پس تو خونه مصدق فقط خانمش آقای خانم ضیاءالسلطنه بوده، اونم آقای مصدق می دومد پیش من گفت میخوام برم و رفت. خب حالا یه شخصی میاد در رادیو شما بیا مظلوم نمایی میکنه برای مصدق، مصدق میخواد بکنه شبیه امام حسین که بله ریختن خونه مصدق غارت کردن، اینا یه نوه کوچیکی داشت در اون در اونجا کشته شد. مسئولین محترم رادیو طلوع، من خواهش میکنم از یه شخص سوال کنید این نوه بچه کی بود؟ اسمش چی بود؟ آیا بچه غلام حسین مصدق بود؟ یا منصوره؟ آیا دروغای شاخ دار چیه؟ که بیاین از رادیو اعلام کنن نوه مصدق در خونه بودش کشته شد. حالا شما فکر کنید رادیو شما درست شده برای که حقیقت به مردم بگه، اون دروغهایی که در ذهن مردم هست از ذهن مردم پاک کنه، یا اینکه افراد اینجوری بیاین و دروغ بسازن. بیان بگن آقای طالبان آمریکا اولین دولتی بود به رسمیت شناخت. همین چند دقیقه پیش از این باساختش بود، من که گوش نمیدم به حرفای حراجی تو تو چیزی، ولی همین چند دقیقه پیش. آخه بابا اینا همه دروغه. یعنی این شخص اگر در مورد فرض کنه دیروز صحبت کنه و بگه آقای احمدی نژاد، اگر بگه اونقدر بوی بدنش زیاد بوده که هنوز اون اتاق هتل به کسی اجاره ندادن، تمام ملفا سوختن، این امروز اسرائیل گفت، خب این تا از اینا ممکنه درست بگه، ولی یک قدم به عقب بره یه اطلاع نداره. این اطلاعات تاریخی صفره، صفره، صفره. آخه وقتی که این شخص هست میگه حافظ میگه بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گوه ای مرد عاقل، یا خاموش، یا سخن دانسته گوه ای مرد عاقل یا خاموش. سعدی میگه تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی، وان چه دانی که نکو که نکویش که ببخشید، آن چه دانی که ننیکوش جواب است مگوی، تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی، وان چه دانی که ننیکوش جواب است مگوی. آخر یک کلمه آش از این حرفایی که ایشون زده آیا درست بوده؟ میایه ناگهانی من نمیدونم صحبت میکنه یک دروغهای گنده گنده که چی؟ که یه آقایی به اسم تیمسار بهارمست در اون نزد 7 کیلومتری 7 گل آتشکده برپا کرد و به مناسبت سال روز آتش زردشتیان آتش افروخت. این زردشتی بود، این آقای زردشتی این کار کرد. آقا یک آدم شرافتمند و با وجدان اتهام بیجا و دروغ به کسی نمیگه. این اتهام دروغه. من نمیگم زردشتی بده و حالا که این شخصی حرف زده توهین بی آقا کرده، نه، ولی این شخص اسمش بوده سرلشکر یا سرتیپ یا سرهنگ در زمان های مختلف، محمود بهارمست. شما تا حالا شنیدید که آقای محمود بهارمست زردشتی باشه؟ محمود بهارمست، این آقای محمود بهارمست مدیون رضا شاه بزرگ بود و ما هم در بسیاری موارد مدیون این مرد بزرگ هستیم، مدیون این آقای بهارمست. او چجوری مدیون رضا شاه بزرگ بود؟ این شخص در 1302 تعدادی محصل از طرف رضاشاه در 1302 تعدادی محصل از طرف رضاشاه به سرپرستی 47 نفر بودن، به سرپرستی امان الله میرزا جهانبانی، رفتن برای ادامه تحصیل به فرانسه. بسیاری از این سرلشکرها و سرتیپ‌های بعدی جزء این 47 نفر بودن. یکی از اینها رزمارا بود، یکیش هم همین آقای بهارمست بود. رفتن در فرانسه و از اونجا این آقای بهارمست در سنسیر اونجا درس خوند و شد یک فرمانده بسیار عالی قدر. این شخص وقتی که برگشت اینجا یکی از گفتن ما مدیونش هستیم، یکی از کارهای ارزندشی بود که وقتی که شد رئیس ستاد ارتش اون اصطلاحات و بسیاری از چیزهایی که ما الان در ارتش میبینیم این عوض کرده و یعنی تا آن وقت کلمات عربی در ارتش بوده و الان بسیاری کلمات زیبای فارسی که آمده جای اون درجات و اون سازمان های ارتشی و اینها همه مدیون این آقای تیمسار بهارمست. منتها افراد بی اطلاع و افراد مزخرفگو، چون این شخص فارسی سره صحبت میکرده و اصطلاحات فارسی رو گذاشته جای عربی، اومدن گفته آها این زردشتیه و این صحیح نیست که یه شخصی اسمش خودش بگذاره. من پژوهشگر تاریخم و بیای به همین سادگی یک فرد محترم اینطور بگی آقای زردشتیه، او از اونجا بیا بگی آقای نوی مصدق کشتند، اینجا بیا بگی آقای زردشتی بود. یک کتابی هست به اسم خاطرات سیاسی 25 سال در نیروی هوایی، غلام رضا مصور رحمانی، میگه که این زیر دست این آقای سرلشکر محمود بهارمست بوده. میگه این فرمانده ای بود در خلاف تمام فرماندهان یا اکثر فرماندهان، فرماندهان دیگه وقتی که میخواستن دستور بدن یا مطلبی را از سربازان بخوان دستور میدادن و میگفتن این کار بکنی، ولی این شخص با اینکه سنش بالا بود با وجودی، آخر این شخص در 1302 رفته بود فرانسه، میگه با اینکه سنش بالا بود وقتی که به ما میگفت که من میخوام بریم تا کرج پیاده باید بریم و میخواد سربازار تربیت کنه، خودش این یک سرباز همراه افراد میامد. ببینید من الان از کتاب او صفحه 141 میخونم. میگه موقعی که فرماندهی دانشکده افسری را داشت، تصمیم گرفت تمام دانشجویان یعنی فرماندهان آتیه را با تجهیزات و اسلحه به راه پیمایی از تهران به زنجان ببرد. ببینید از تهران تا زنجان باید پیاده می‌رفتند تا افسران آینده با تجربه شخصی درک کنند وضع یک سرباز در راه پیمایی های 35 کیلومتر در روز چگونه است. روزی 35 کیلومتر باید راه به معنی خاروبار و آب رساندن به افراد در راه پیمایی از چه قرار است. او با وجود کدر سن با همان اسلحه و تجهیزات همه روز در رأس ستون راه می رفت که عملا به همه بفهماند که اول فرمانده باید خودش را سرمشق بسازد. رحمت بر او باد، رحمت بر او باد. خود این آقای غلام رضا مصور رحمانی گفت. این میدونید این غلام رضا مصور رحمانی از فدایان مصدق بوده. این شخص همون کسی است که جز همون 5 نفری است که یک گروه افسران و افسران مخفی یک سازمانی در ارتش به وجود آورده بود به اسم سازمان گروه ملی. خب حالا این شخص میاد به همین سادگی که آقا این زردشتی بود، سرلشکر محمود بهارمست زردشتی بود، رفت در هفتکل اونجا لوله گاز گرفت و نمیدونم آتشکده درست کرد و سربازا رو آورد و جشن آتش فلان و آقای حرفا چیه؟ این اراجیک چیه؟ کتابی هست به اسم خاطرات ارتش بود سابق حسین فردوس. این آقای حسین فردوس خائنه، قبوله. مطالبی که علیه شاه نوشته همه توهین آمیزه، نه هم قبوله، اما این کتاب در نظر من ارزش طلا داره، برای اینکه چون این شخص خیلی نزدیک بوده به اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، اون مطالبی که به صورت تاریخ از گوشه های تاریخ تو این نقل کرده اینها رو جای دیگه نمیشه پیدا کرد. و چون اون مطالب و نفع رضاشاه به احمد رضاشاه خیلی نبوده، به عنوان تاریخ بوده، تونسته در این کتاب نقل بکنه. من این کتاب از این نظر بسیار ارزشمند میدونم. در این کتاب شرح میده، میگه وقتی که شاه تصمیم گرفت گارد جاویدان درست کنه، حالا من البته از خود این کتاب میخونم، کتاب خاطرات ارتش بود سابق، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، صفحه 135. میگه پس از چندی من سرگرد بودم، محمد رضا مرا احضار کرد. ببینید اینجا به جای که محمد رضا شاه، میگه محمد رضا. خب ما اینجا اینه چاره نداریم و میخونیم به همین ترتیب و میدونیم که شخص بعد از در انقلاب خیانت کرد و اینو، شاید هم هنوز من نمیدونم، چون من یه مورخم، وقتی که میبینم که افراد میرن تو زندان جمهوری اسلامی و هر چی دلشون ماموری خواستن اینا اعلام میکنن، من باید یه خورده تحقیق بیشتر بکنم، ببخشید تحقیق بیشتر بکنم، ببینم این از زمره اونها نبوده که اونجا وادارش کرده باشن، ولی نمیدونم. من الان تحقیق در این شخص، در مورد شخص الان از عهده من خارجه و امیدوارم در آینده دوستان مورخ در این مورد تحقیقم بکنم. خیلی خوب، میگه محمد رضا مرا احضار کرد و گفت یک واحد مستقل با نام خاص برای حفاظت کاخ شخصی من و محوطه و درب محوطه تشکیل دهید، ولی نگهبانی سایر کاخ ها با همان هنگ گارد باشد. افراد این واحد از لحاظ قد کمتر از 180 سانت نباشند، از نظر جسمی فوق العاده قوی باشند، علاوه بر تمام دوره های نظامی دوره های مخصوص کاراته و جودو را ببینند. این واحد باید اونیفورم و علائم مخصوص داشته باشد که به فرهنگ ایران باستان مربوط باشد. ببینید در اینجا محمد رضا شاه پهلوی میخواست یه گارد برای محافظت خودش درست کنه. اول گفته که من میخوام که این علائمی داشته باشه، اونیفورم و علائم مخصوص داشته باشد که به فرهنگ ایران باستان مربوط باشد و در ملاقات با خارجی ها گارد احترام فقط از این واحد باشد. قرار شد که این واحد همگی استخدامی باشند و از حقوق بازنشستگی استفاده کنند. اجرای این دستور در لحظه اول به نظرم کار سنگین و مشکلی رسید که بود، ولی با استفاده از شیوه صحیح مدیریت که بهره‌گیری حد اکثر از مشورت بود کار را شروع کردم. اولین کارم انتخاب سرگرد عباس قره‌باغی به معاونت خود. قره‌باغی برای من احتیاج به تحقیق نداشت، زیرا از سال 1315 دائما با هم بودیم. در مشورت با هم دو سه نفر افسر نشان کردیم، سوابق سیاسی و غیر سیاسی آنها با دقت بررسی شد، نسبت به بعضی شناسایی کافی داشتیم. من، قره‌باغی و سه افسر دیگر یک طرح دقیق تهیه کردیم که از کدام نقطه شروع کنیم و در کدام نقطه خاتمه دهیم. پس از مطالعه مشخص شد که 300 سرباز کافی است و باید کادر را نیز بر آن افزود. حالا بعد دارم نگاه میکنم که این مقداری حذف کنم و از کجا بخورم. دیگه میرسم، من یه مقداریش حذف کردم، میرسم اینجا. دیگه در این فاصله شخصا به سرلشکر محمود بهارمست، رئیس وقت ستاد ارتش که از تاریخ نظامی و علائم و اونیفرم های ایران باستان اطلاع دقیق داشت مراجعه کردم و تهیه اونیفرم و علائم را از او خواستم. فردی بود به نام بهروز همردیف سرتیب که بیش از بهارمست به این مسائل مسلط بود. بهارمست به همراه او اونیفرم و علائم را مشخص کرد و دستور داد در ستاد شکل رنگی تهیه کنند و تاریخچه هر یک را نیز نوشت و من نیز به محمد رضا نشان دادم و او هیچ گونه تغییری در پیشنهاد بهارمست نداد و همه را تصویب کرد. تهیه لباس ها به بهترین به وسیله بهترین خیاط نظامی دوش شروع شد. برای هر فرد دو دست لباس کامل از کلاه تا کفش آماده شد. این لباس ها فقط مخصوص مواقع نگهبانی بود و یا مواقع گردش در خیابان ها تا مردم با این اونیفرم آشنا شدند. ولی در سربازخانه و موقع استراحت و تمرینات از لباس عادی سربازی استفاده می شد که فقط دارای علائم بود. 9 ماه پس از دستور محمد رضا گارد آماده شد. خوب گوش بدید شنوندگان گرامی. 9 ماه پس از دستور محمد رضا گارد آماده معرفی شد و بهارمست بر اساس تاریخ نظامی ایران باستان نام آن را گارد جاویدان پیشنهاد کرد که تصویب شد. این آقای بهارمست با این اطلاعات عظیم و با اون علاقه‌ای که داشته به فارسی و این جور اصطلاحات ارتش عوض کرده و این خصوصیاتی که از ایران باستان آورده در ارتش، حالا شما ببینید آیا این صحیح هست که یک دفعه بیا یک شخصی آقا این زرداشتی بود، این یک کار کرده و کار کرد؟ آخر این بی‌وجدانی است، این کار درستی نیست که بیاین بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان زشتی برد. بله، میگه سخندان پرورده پیر کهن بیندیشه دانگه بگوید سخن. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکو گوی اگر دیر گویی چه غم. بیندیش و آنگه برابر نفس، و از آن پیش بس کن که گویند بس. به نطق آدمی بهتر است از جواب، جواب از تو به گر نگویی ثواب. جواب از تو به گر نگویی ثواب. آخش این یک کلمه آیا از تاریخ ایشون درست گفته؟ ایشون یک دفعه میایه طرفداری میکنه از مصدق که آقا این افرادی که لبه تیغ تیز حمله رو متوجه مصدق کردن، اینها نمیدونن که این مصدق به شاه علاقه داشت، اینها به هم علاقه داشتن، چرا این کار میکنن؟ اینها رو کاشانی از یه طرف، فاطمی از اون طرف، اینها رو اختلاف ایجاد کرد. این ساده اندیشیست که شخص فکر کنه که دشمنان مصدق از این در دشمن مصدق هستن که فکر کنن مصدق با شاه مخالف. نه آقا جون، میخوای شخص با شاه خوب باشه، میخوای بد باشه. اولا شخص با شاه دشمنی داشته، نه با شاه، با پهلوی ها دشمنی داشته و میخواسته سلطنت برگردونه به قاجاریه و خودش هم پادشاه بشه.